در اروپا و در لالیگا اسپانیا بامداد امروز تیم رئال مادرید 4-1 تیم سوسیداد را شکست داد. امروز الچه با بارسلونا ساعت 18:45 و بتیس با اتلتیکو مادرید ساعت 23:30 برابر هم قرار میگیرند. در لیگ برتر انگلیس چلسی با 4 گل بر بنلی غلبه کرد و لیورپول 1-0 از سده وست هم گذشت. امروز واتفورد با آرسنال ساعت 17:30 و منچستر سیتی با منچستر یونایتد ساعت 20 و فردا تاتنهام با اورتون دیدار دارند. در سری آی ایتالیا تیم روم با 1 گل از سده آتلانتا گذشت. امروز یوونتوس با اسپتزیا ساعت 20:30 و در دیاری حساس ناپولی و میلان ساعت 23:15 برابر هم قرار میگن. در جدول تیم اینتر با 58 امتیاز و تیم های ناپولی و میلان با 57 و یوونتوس با 50 امتیاز اول تا چهارمن. در بوندسلیگا آلمان دیدار حساس تیم های بایر مونیخ و لورکوزن به تساوی 1-1 انجامی. سردار آزمون دقیقه 89 وارد زمین شد تا نخستین حضورش را در بوندسلیگا در ترکیب لورکوزن اعلام کنه. امروز ساعت 18 ماینس با دورتموند و کلن با هافنهایم برابر هم قرار میگن. در جدول بایرن با 59 امتیاز، دورتموند با 1 بازی کمتر و 50 امتیاز و لورکوزن با 45 امتیاز در مکان های اول تا سوم جای دارن. رقابت های فوتبال مکزیک شاهد بزرگترین و خراشترین درگیری تاریخ هواداران فوتبال بود که طبق آخرین اخبار از رسانه این کشور 17 کشته بر جای گذاشت. سیاه‌ترین روز فوتبالی برای هواداران این رشته در بازی اطلس و اکوئرتارای مکزیک رخ داد. گفته میشه صدها نفر هم مصدوم و مجروح شدند. و بالاخره این که 1 بام و 2 هوا، نگاه سیاسی و دوگانه غرب به رقابت‌های ورزشی وقتی منافع همه چیز را تغییر می‌دهد. گزارش همکارم علی مردانی را در این باره بشنوید.
سایه غلیظ این روزهای تصمیم‌های سیاسی پایتخت‌های غربی بر جهان ورزش، جهانی که تا هفته پیش از این خواهان فاصله گرفتن سیاستمداران از زمین‌های ورزشی بود، حالا که یک کشور شرقی دست به عملیات نظامی زده، در زمین‌های ورزشی تصمیمات سیاسی می‌گیرند. از تعلیق تیم‌های فوتبال روسیه در بازی‌های بین‌المللی از جمله جام جهانی 2022 قطر گرفته تا مسابقات پارالمپیک در پکن ممنوع اعلام شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه:
به صراحت بگویم پیشبینی نمی کردیم تحریم های کینه توزانه به حوزه ورزش و روابط انسانی برسد. غربی ها حالا با دست خودشان اصول و مبانی را از بین بردند که داعیه دار آن بودند. آنها به مبانی برگشتند که اساس کار شبکه های خرابکار در عصر تب طلا در آمریکا بود.
کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون های جهانی و تمام آنهایی که تمام قد مدعی این بودند که سیاست جایی در ورزش ندارد، حالا با انکار آنچه پیش از عملیات نظامی روسیه در اوکراین میگفتند، خواهان نگاه سیاسی پررنگ به رقابت‌های جهانی ورزشی شدند. رئیس کمیته المپیک روسیه:
موضع قبلی IOC وجود دارد که ورزشکاران قلب جنبش المپیک هستند و حقوق آنها بالاتر از هر چیزی از جمله هر گونه موضع‌گیری سیاسی است.
اما همین نهادها و سازمان‌های بین‌المللی ورزشی درباره خیلی از تحولات سیاسی نگاه منفعلانه‌ای در تاریخ ورزش به نام خود ثبت کردند. در حالی که سلتیک به خاطر احتزاز پرچم فلسطین در ورزشگاه جریمه می‌شود، اخیراً در دیدار منچستر سیتی و اورتون بازیکنان در حالی وارد میدان می‌شوند که پرچم اوکراین روی لباس آنها نقش بسته بود، بدون آن که کسی جریمه و یا تحریم شود. این می شود همان نگاه سیاسی که منافع در هر لحظه و مکان آن را دوباره تعریف می کند.
پیک نیمروزی
خب به بخش پیک نیمروزی رسیدیم و از شما دعوت میکنم این بخش رو با اجرای همکار خوبم آیه رئیسیان بشنوید. آیه رئیسیان تقاضا میکنم بفرمید.
خیلی متشکرم از شما آیه دهخان. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی 15 روز از اسفند ماه سال 1400. شماره پیامک ما 3610.
چراغ خانه خورشید این روزها خاموش شده و روشنایی نداره. به گفته خانم ارشد، بنیانگذار این مؤسسه، مشکلات اقتصادی از سال 97 به بعد کارکرد انجمن را از توانبخشی به آسیب دیده ها منحرف کرده.
5 ماه انتظار برای احداث گلخانه 3000 متری در شهرستان علی‌آباد کتول. درخواست مجوز این کارآفرین بیش از یک ماه است که روی میز اداره منابع آب خاک می‌خورد.
ترانه‌ای که می‌خواهد بگوید جنگ در هر نقطه‌ای از دنیا باشد محکوم است و فرقی نه.
از مهلت اتصال دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها چند روز بیشتر نمانده، اما هنوز خیلی از متقاضیان مجوز برای شروع فعالیت کسب و کارشون انتظار می‌کشند. امروز همکارم فیض‌آبادی از کشاورزی می‌گوید که برای احداث گلخانه‌ای 3000 متری ماه‌هاست در رفت آمد بین دستگاه‌های مختلف است.
5 ماه انتظار برای احداث گلخانه 3000 متری در شهرستان علی‌آباد کتول. متقاضی مجوز گلخانه لیموترش گفت
4500 متر کل زمین هست و ما 3000 مترش رو درخواست گلخانه دادیم برای لیموترش. از برج 4 استارت این کار رو من زدم. بعد از 2 ماه دوندگی تقریبا روش برج نزدیکای 7 نامار از جهاد کشاورزی به نظام هندسی برای استعلام اداره آب و اداره برق و اداره راه و منابع طبیعی رو گرفتیم. ولی منابع آب جوابش 5 ماه مانده. توی مسیر هیچ رودخانه یا هیچ حریمی اداره آب نداره. مجوزشان به من ندادن، گفتن تو حریم غنات هستن.
درخواست مجوز این کارآفرین بیش از یک ماه است که روی میز اداره منابع آب خاک می‌خورد.
بعد از این همه پیگیری جواب ما رو آخرین بار که رفتم تو هفته پیش گفتم برو کفش هانی بپوش. بعد بیا ادارات و منابع آب کارش انجام بده.
این کارآفرین خسته از پیگیری‌های مکرر در خصوص تغییر کاربری زمین از سوی سازمان امور اراضی کشور هم گفت
بعد از این که استعلام بگیرم بازگیری امور اراضی میفتیم برای تغییر کاربری. الان خدا میدانه چه وقت چند مدت امور اراضی ما رو بکشانه، خدا میدانه.
محمد موحدیان همچنین از بازکاری های اداری بین ادارات مختلف هم میگوید
ما رفتیم منابع آب به ما گفتن که ما پرونده شما رو ارسال کردیم گرگان. خودم رفتم نامه رو ثبت کردم گرفتم. الان 3 هفته که پرونده تو دبیرخانه ثبت شده ولی ارسال نشده به گرگان.
بر اساس ماده 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز میبایست مدارک و شرایط صدور مجوز را تا 18 اسفند در درگاه‌های تخصصی خود قرار دهند که مجوز به صورت غیر حضوری صادر شود.
کمتر از یک هفته دیگر به مهلت ضرب العجل فرایند صدور مجوزهای کسب و کارها باقی مانده. مجوزهایی که اگر به موقع صادر شود باعث چرخیدن چرخه صنعت کشاورزی کشور می شود.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اما چراغ نخستین مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان در تهران به نام خانه خورشید خاموش شد. گزارشی بشنویم از تعطیلی این مرکز که خانه امید خیلی از زنان آسیب دیده از اعتیاد بوده. حسن علی مردانی.
تشکلی مردم نهاد در زمینه کاهش آسیب اعتیاد زنان.
امروز از ساعت 9 صبح تا 4:25 دقیقه است که در خانه خورشید هستیم به همراه همکارانم با بسته‌های لوازم بهداشتی بسیار با کیفیت که اینها رو در اختیار 60 نفر از زنان سرپرست خانوار و مادرانی که فرزندانشون کودک کار هستن قرار دادیم. روز سختی بود، خیلی تلاش کردیم ولی امیدوارم که رضایت رو
خانه خورشید از بهمن سال 85 در محله هرندی یا همون دروازه غار تهران برای توانبخشی زنان آسیب دیده از اعتیاد دایر شد و نخستین مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان بود. انجمنی که بعدها به زمینه حرفه آموزی و اشتغال زایی برای این افراد هم ورود کرد. اونطور که خانم ارشد مؤسس این انجمن گفته در چند سال گذشته 2500 نفر تحت پوشش این مؤسسه بودند. اما چراغ خانه خورشید این روزها خاموش شده و روشنایی نداره. به گفته خانم ارشد بنیانگذار این مؤسسه مشکلات اقتصادی از سال 97 به بعد کارکرد انجمن را از توانبخشی به آسیب دیده ها منحرف کرده.
در واقع در سال 97 فرق خیلی ما را اذیت کرد و بعد این مهاجرت غیر ایرانی هایی که این همه اومدن و همه نیازهای اولیه میخوان، خیلی دیگه دنبال توانمند شدن و افزایش مهارت ها بودن نیستن، یعنی اینقدر درگیر نیازهای اولیه واقعا نمیتونن کارهای دیگه بکنن. خب ما هم دیگه مگه چقدر میشه این کار رو کرد؟
تغییر نیازمند حمایته. این شعار مؤسسه زنان سرزمین خورشیده که در صفحه مجازی انجمن ضمیمه شده. اونطور که خانم ارشد میگه بخشی از تعطیلی این انجمن به خواست خودشون بوده.
حالشون خوبه خانم ارشد؟
بله مرسی خوبه.
ممنون، زنده باشید. لطف کردید که پاسخمون رو دادید. عطایی هستم از خبر رادیو ایران، برنامه پیک.
بله.
خانم ارشد، غرض از مزاحمت، ما با خبر شدیم که مؤسسه خانه خورشید تعطیل شده. می‌خواستیم چند دقیقه وقتتون رو بگیریم استفاده کنیم.
من الان دیگه اجازه بدین که مصاحبه نکنم. حالا وقتی که دو هفته دیگه، نه واقعا یه بخشش خودمون خواستیم، یعنی دیگه شرایط بود، اما الان من مصاحبه نمی کنم. اجازه بدیم که حالا یه مدتی بگذره ببینیم اوضاع چطور میشه.
خوشحال میشدیم که با پوشش این موضوع حداقل یه کاری بتونیم بکنیم. اگه بازم
البته این حکایت خیلی از مؤسساتیه که در زمینه برطرف کردن آسیب‌های اجتماعی فعالیت میکنن. آقای بای، رفتارشناس اجتماعی، میگه مدیریت حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازمند حمایت سازمان یافته از تشکل‌های مردم نهاده.
برای نجات جامعه و یا حل این مشکلات و مقابله با این پدیده‌های شوم، ما نیز باید سازمان یافته با تشکل یا تشکیلاتی باید مقابله را انجام بدیم. حضور سمنها چون اون سازمان یافتگی رو دارن و یک انسجام تیمی حاکم هست، خیلی میتونن از دل تهدیدها فرصت‌های طلایی رو استخراج کرده و به مقابله با مشکلات و گرفتاری‌ها برن. اصلا فلسفه وجودی زمان‌ها حد فاصله بین مردم و دولت هست. اینا به اموری میپردازن که دولت نباید به شکل مستقیم ورود پیدا کنه. در واقع انجام مسئولیت های دولتی رو به عهده دارن، منتها در قالبی مردمی. به این دلیل دولت موظف است با حمایت از این تشکل ها بخش اعظم از مشکلات خودش رو با دستان اینها حل کنه. نقش دولت بیشتر سمت مدیریتی یا نظارتی را بر اینها باید داشته باشه، یعنی با حمایت این تشکل‌های این چنینی که باید گسترش هم پیدا کنه. ما الان در این مقطع کم داریم.
اعتیاد بلاییه که نه تنها برای فرد بلکه خانواده و به دنبال اون جامعه رو به چالش میکشه. بلایی که آسیب‌های زیادی رو به همراه داره و با تعطیلی مؤسساتی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنن، پیامد این آسیب‌ها ابعاد بیشتری پیدا می‌کنه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
عصر یک شنبه شما هموطنان خوبم به خیر باشه. همچنان پیک نیمروزی رو میشنوید. یک بار دیگه شماره پیامکی خودمون رو اعلام بکنم، 3610 در اختیار شماست. میتونید موضوعات و پیشنهادات خودتون رو برای این شماره برای همکاران بنده ارسال بفرمایید که حتما اونها رو پیگیری بکنن. عرض شود که قطعه موسیقای ضد جنگ با صدای سید صادق آتشی منتشر شد. این قطعه واکنشی به درگیری‌های نظامی در مناطق شرقی اروپا و اوکراین و به انتقاد از دوگانگی استانداردهای غرب در برخورد با انسان‌ها می‌پردازد. گزارشی بشنویم در این باره.
آهنگی به نام ضد جنگ.
باز آژیر جنگ، باز ترس و دلهوره.
این روزها بازخوردهای نجات پرستانه رسانه‌های غربی در رابطه با جنگ اوکراین.
اینجا کشور در حال توسعه جهان سومی نیست. اینجا اروپا.
این خیلی ناراحت کننده است که اروپایی با موهای بور و چشم رنگی کشته بشن.
در میان مردم دنیا بازتاب‌های فراوانی داشته. آهنگ ضد جنگ که تولید حوزه هنری یزده است و خواننده جوان کشورمان سید صادق آتشی آن را خوانده به این بازتاب ها میپردازد.
این خبرنگار چی میگه؟ میگه جنگ تو اروپاست، خاورمیانه نیست، نه خونه یه چشم آبیاست، تو یمن یا که سوریه یا عراق و فلسطین، کور چشمتون رسانه ها جنگ و آتیشا ندیدی.
ترانه‌ای که میخواهد بگوید جنگ در هر نقطه‌ای از دنیا باشد محکوم است و فرقی ندارد که در خاورمیانه باشد یا غرب.
جنگ یعنی برگ آدمای بیگناه، جنگ یعنی خاطرات تیر و سیاه، جنگ یعنی عشق مادرای بیبنا، جنگ هر جای دنیا باشه یعنی اشتباه.
مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما. بله، جنگ هر کجای دنیا که باشه قطعا اشتباه است. عرض شود که دو تا پیامک بخونم تا فرصت داریم. گفتن که کارت سوختشون از برج نو گم شده، از طریق پلیس علاوه 10 اقدام کردن، هنوز صادر نشده، چقدر باید منتظر بمونیم؟ یک پیامک دیگه دوست عزیز در مورد وام بافت فرسوده سوال کردن، گفتن که چرا از این وام خبری نیست، گفتن که پیگیری بکنید. چشم، حتما دوستان من پیگیری خواهند کرد. شماره پیامکی ما 3610 هست. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی به خاطر همراهیتون. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. زاد روز فرخنده و خجسته نماد عشق و ایثار، سید و سالار جوانان اهل بهشت، حضرت امام حسین علیه السلام، بر عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت مبارک باد.
سر میذارم رو خاک قدماش، میمیرم صدها بار از یه نگاش، رحم خدا میباره از دست دعاش، زنگ دلم میزه از زنگ صداش، ای تقصیر اسمه با ای جان آیات الرحمان، ای تفسیر اسمه با قرآن، ای جان آیات الرحمن، مرج البحرین یلتقیان.
سلام و صد سلام خدمت شما شنوندگان محترم بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو معارف در یک شنبه 15 اسفند ماه 1400 یک بار دیگه تبریک عرض می‌کنم سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان. مهدی مهدوی راد هستم، علی اصغر شرفی تهیه کننده این نوبت، سعید رحیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش در خدمت شما عزیزان هستیم. نقد و نظر و برنامه صحیفه آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر،
خیلی مهمه رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
من. خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو بتون
کجا خرج شده؟
کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
از یه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه نقد و نظره که تقدیم شما میشه. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. موضوع برنامه ما بررسی و تبیین معیارهای مدیریت جهادیه. در این برنامه گفتگو میکنیم با دو عزیز بزرگوار، حجت الله صاحب المسلمین دکتر محمد مهدی نادری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای نادری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. الله خدمت حضرت عالی و همچنین جناب دکتر منطقی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که بتونیم بحث مفید رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن منطقی هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای منطقی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکار ارجمندم جناب آقای تور نادری و همچنین شنوندگان گرامی. امیدواریم که بتونیم خدمت مناسبی در جهت معارف اسلامی انجام بدیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. به شما شنوندگان عزیز عرض کنم که اگر که بخواید با نظریات جناب دکتر نادری در رابطه با بحث مدیریت اسلامی آشنا بشید، میتونید کتاب قدرت در مدیریت اسلامی و همچنین کتاب خط مشی اقتصادی عدالت محور رو بخونید و همچنین اگر بخواید با نگاه‌ها و نظرات جناب دکتر منطقی آشنا بشید، میتونید کتاب تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزهای اسلامی و همچنین کتاب مسائل حقوقی در سازمان رو از این عزیز بزرگوار مطالعه بفرمایید. و اما آنچه که در برنامه گذشته خدمت شما تقدیم شد گفتگوی بود که بنده داشتم با این دو استاد بزرگوار در رابطه با موضوع مدیریت جهادی، اینکه مؤلفه ها و شاخص های مدیریت جهادی چی میتونه باشه. اساتید بهش اشاره کردن، یک مدیر جهادی ابتدا باید نیت خالص الهی داشته باشه، تلاش خستگی ناپذیر یکی دیگه از این مؤلفه ها هستش، توجه به امدادهای غیبی و اعتماد الهی، باور به وعده الهی و یکی دیگه از شاخصها اعتماد به نفس ملی و باور به شعار ما میتوانیم که شعار بسیار مهمی هستش که در عرصه مدیریت میتونه در واقع مسیر رو تغییر بده. و این نکته رو اساتید بهش اشاره کردن که مدیریت جهادی مبتنی است بر علم و دانش، اما با این تفاوت که فقط در چارچوب علم و دانش نمیمونه، بلکه با یک نیت خالص الهی و با یک تغییر روی کرد و جهت، یک تلاش خستگی ناپذیر رو در پیش میگیره. و همچنین جناب استاد نادری اشاره کردن که مؤلفه های مدیریت جهادی در سه مؤلفه خلاصه میشه: مؤلفه ساختاری، مؤلفه زمینه و مؤلفه رفتاری که پیرامونش توضیح دادن. و همچنین جناب استاد منطقه اشاره کردن که برای اینکه در واقع یک مدیریت جهادی و یک مدیر جهادی تربیت بشه و مدیریت جهادی محقق بشه، در حوزه بینش، در حوزه گرایش و در حوزه کنش باید اتفاقاتی بیفته که حالا توضیحاتشون رو در برنامه گذشته دادن. شما شنوندگان محترمی که نتونستید برنامه گذشته ما رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید، radiomaarif.ir. آرشیو برنامه نقد و نظر در دسترس شما هستش.
نقد و نظر،
رادیو معارف.
خب برنامه امروز رو هم شروع میکنیم از جناب استاد نادری عزیز. آقای نادری، ادامه بحث گذشته رو برام بفرمایید. سایر مؤلفه های مدیریت جهادی چی میتونه باشه؟
عرض کردیم حضرت آقا نظر شریفشون این است که تنها راه عبور از مشکلات کشور مدیریت جهادی است و بعد شروع میکنن در مناسبت های مختلف مؤلفه ها و اجزایی که در مدیریت جهادی دخیل هستن اونها رو بیان کردن. روحیه خدمت به مردم باید داشته باشه فرد، نیت خدایی داشته باشه و همچنین تکیه بر علم و درایت بکنه. سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد و یا خوب از خود میپرسی اینه که چرا حضرت آقا تعبیر مدیریت اسلامی رو به کار نبردن؟
بله،
چون مدیریت اسلامی هم در ادبیات ما کاملا امروز رایج هست و خیلی به کار میبریم، مقالات، کتاب ها و تحقیقات مفصلی با همین عنوان مدیریت اسلامی دیده میشه، ولی در فرمایشات آقا یا ما چنین واژه‌ای رو نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم. حضرت آقا تقریبا در همه موارد مدیریت جهادی رو استعمال میکنن. آیا اینا با هم واقعا تفاوت دارن؟ حداقل از منظر حضرت آقا بله. من اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه عرض بکنم، خب در تعریف رایج مدیریت تعریف های مختلفی ارائه شده. یک تعریف خیلی خلاصه این است که میگن مدیریت عبارت از دستیابی به اهداف با حداقل هزینه و زمان.
بله،
یعنی سه تا مؤلفه داره. شما اهدافی داری، اگه بتونی این اهداف رو با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان تأمین بکنی، هرچه به این نزدیکتر بشی یعنی مدیریت موفق تری داری و هرچه هم از این فاصله بگیری مدیریت شما کمتر موفق خواهد بود. حالا وقتی قید اسلامی میزنیم به این مدیریت چه معنایی پیدا میکنه بین صاحب نظران دیدگاه ها و تعاریف مختلف مطرح است. در این بین استاد ما مرحوم علامه مصباح معتقدند که مدیریت اسلامی، حالا مدیریتش ما با همون تعریف مدیریت رایج اون رو میگیریم، منتها این قیود رو بهش اضافه میکنیم که مدیریت اسلامی همون در واقع رسیدن به اهداف با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان در چارچوب ارزش‌های اسلامی، یا به عبارت دیگه مدیریت اسلامی مدیریتی است که به لحاظ اهداف، مبانی و منابع با اسلام هماهنگ و سازگار باشه. به این میگیم مدیریت اسلامی. خب پس در این تعریف مدیریت اسلامی همینطوری که ملاحظه میفرمایید در شرایط عادی ما همین کار رو میتونیم انجام بدیم، یعنی یک سازمانی است اهدافی تعیین کرده، اگر این اهداف در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه و در فعالیت‌هایی که با مبانی منابع و اهداف اسلامی تعارض نداشته باشن تأمین بشه، این میشه مدیریت اسلامی.
بله.
ولی مدیریت جهادی خود حضرت آقا اینطور تعریف میکنن، میفرمند یک عنصر مدیریت جهادی که در این در واقع ترکیب ما از واژه جهاد استفاده میشه، جهاد یعنی مبارزه. در مبارزه دو چیز حتما لازم است، این عبارت های حضرت آغاست، یکی این که در آن جد و جهد و تحرکی باشد در رخت خواب یا پستوی خانه که نمیتواند مبارزه کند، دوم این که در مقابلش دشمنی باشد.
بله.
یعنی دو تا ویژگی رو حضرت آقا برای مدیریت جهادی ذکر میکنن که تفاوتش رو با مدیریت اسلامی روشن میکنه. مدیریت اسلامی گویا مثلا در یه شرایط عادی و طبیعی و نرمال و ایناست که ما حالا یه تلاشی میکنیم با اون اهداف با کمترین هزینه و زمان دست پیدا میکنیم و در این حال مراقبیم که با اهداف و مبانی و منابع اسلامی هم هماهنگ باشیم.
بله.
اما مدیریت جهادی حضرت آقا میفرمند یعنی شما جد و جهد و تلاش خستگی ناپذیر یا به تعبیر عامیانه ما شبانه روزی داشته باشی، این یک. و دوم این که در مقابل شما دشمن یا مانعی وجود داره که شما برای فائق آمدن بر آن دشمن و مانع داری تلاش میکنی. اگر بخوایم